تراک 88 صفحه 359 ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. کلمه مسح به معنای کشیدن دست و یا هر عضو دیگری از لامس است بر شیء ملموس، بدون اینکه حائلی بین لامس و ملموس باشد، و نیز خود لامس دست و یا عضو دیگر خود را به آن شیء بکشد. وقتی گفته می شود مسحت و شیء و یا گفته شود مسحت و به شیء، هر دو به یک معناست، همچنان که در آیه مورد بحث نیز حرف با آمده و فرموده به رؤوسکم، لیکن اگر بدون حرف با استعمال شود و شیء ملموس را مفعول خود بگیرد، استیعاب و شمول را می رساند، و اگر با حرف با مفعول بگیرد، دلالت می کند بر اینکه بعضی از شیء ملموس را لمس کرده، نه همه آن را. پس اینکه فرمود ومسحو به رؤوسکم دلالت دارد بر اینکه مسح سر فی الجمله واجب است، نه بالجمله. ساده تر بگویم، مسح مقداری از آن واجب است، نه همه آن. و اما اینکه آن مقدار کجای سر است، از مدلول آیه خارج است و این سنت است که عهده‌دار بیان آن است، و سنت صحیح وارد شده به اینکه سمت پیشانی یعنی جلوی سر باید مسح شود. و اما جمله و ارجلکم، بعضی کلمه ارجل را به صدای پایین لام قرائت کردند که قهرن آن را عطف بر کلمه علا رؤوسکم گرفتند، و چه بسا گفته باشند که مجرور بودنش از باب تبعیت است، نه از باب عطف، نظیر آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی، پاورقی دوم، که مجرور بودن کلمه حی به صرف تبعیت است، وگرنه مفعول جعلنا بود و باید منصوب خوانده می شد، پاورقی سوم. ولی این حرف اشتباه است، برای اینکه در ادبیات گفتند که تبعیت لغت طرد شده و بدی است و ما نمی توانیم کلام خدای عز و جل را بر چنین لغتی حمل کنیم. و جمله ای که به عنوان شاهد آورده، یعنی جمله و جعلنا من الماء کل شیء حی، به معنای قرار دادیم نیست تا کلمه حی مفعول آن باشد و به نصب خوانده شود، و اگر به نصب خوانده نشده بگوییم به تبعیت مجرور خوانده شده، بلکه کلمه جعلنا به معنای خلقناست و معنای جمله این است که ما از آب هر چیزی را خلق کردیم، که معلوم است در این صورت مجرور بودن کلمه حی به خاطر تبعیت نیست، بلکه به خاطر این است که صفت کلمه شیء است. پاورقی ها 2. ما از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. سوره انبیا آیه 30. 3. تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 66. ادامه متن. علاوه بر این که مسئله تبعیت به طوری که گفتند اگر هم ثابت شده باشد در مورد خاصی ثابت شده، و آن جایی است که تابع و متبوع متصل به هم باشند، همچنان که در عبارت حجر و زب خربن لانه سخت سوسمار گفتند کلمه خربن از باب تبعیت به جر خوانده می شود، پاورقی یکم، نه مثل آیه مورد بحث ما که واو عاطفه بین رؤوسکم و ارجلکم فاصله شده است. پاورقی یک، تفسیر المنار جلد 6 صفحه 227. ادامه متن. بعضی دیگر کلمه ارجلکم را به نصب صدای بالا خواندند، و شما خواننده عزیز اگر با ذهن خالی از هر شائبه و اینکه فلانی چه گفته و آن دیگری چه گفته این کلام را از گوینده ای بشنوی، بدون درنگ حکم می‌کنی به اینکه کلمه ارجلکم عطف است بر موضعی که کلمه رؤوسکم دارد، و در جمله ومسحو به رؤوسکم کلمه رؤوس هر چند که به ظاهر مجرور به حرف جر است، ولی موضعش موضع مفعول برای فعل امسحو است، چون می‌فرماید سر خود را مسح کنید، و چون موضع کلمه رؤوس نصب است، کلمه ارجل نیز باید به نصب خوانده شود. در نتیجه از کلام آیه می فهمی که در وضو واجب است صورت و دو دست را بشویی و سر و دو پا را مسح کنی، و هرگز به خاطرت خطور هم نمی کند که از خودت بپرسی چطور است ما کلمه ارجلکم را برگردانیم به کلمه وجوهکم که در اول آیه است، زیرا خودت در پاسخ خودت می گویی حکم اول آیه یعنی شستن به خاطر آمدن و فاصله شدن حکم دیگر یعنی مسح کردن بریده شد. آری، طبع سلیم هیچگاه حاضر نیست کلامی بلیغ چون کلام خدای عزوجل را جز بر چنین معنایی حمل کند. حتی در کلمات معمولی مانند این کلام که من صورت و سر فلانی را بوسیدم و به شانه او دست کشیدم و دستش، بگوید معنایش این است که من صورت و سر و دست فلانی را بوسیدم و به شانه اش دست کشیدم. و به عبارت دیگر با اینکه می تواند کلمه دستش را عطف کند به موضع کلمه شانه و در نتیجه دستش نیز مجرور به حرف با و تقدیر کلام به شانه او دست کشیدم و به دستش بشود، این کار را نکند و به جای آن کلمه دستش را به شکل مفعول بخواند و بگوید این کلمه عطف است بر کلمات صورت و سر. و معنای جمله چنین است: من صورت و سر زید را بوسیدم و به شانه او دست کشیدم و دستش را. آری، با اینکه وجه اول وجهی است رو به راه و کثیر الورود، در کلام عرب هیچ انسان سلیم الفطره‌ای وجه دوم را اختیار نمی کند. اتفاقا بر طبق وجه اول روایاتی از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده، و اما روایاتی که از طرق اهل سنت آمده، هرچند که ناظر به تفسیر لفظ آیه نیست و تنها عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا فتوای بعضی از صحابه را حکایت می کند که در وضو پای خود را می شستند، ولیکن از آنجایی که خود آن روایات در مضمونی که دارند متحد نیستند و در بین خود آنها اختلاف است، بعضی حکایت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پای خود را مسح می کرده و بعضی دیگر حکایت کردند که می شسته. و چون این دو دست روایات با هم متعارضند، ناگزیر باید طبق روایات ائمه اهل بیت عمل کرد. ولی بیشتر علمای اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجیح دادند و ما نیز در اینجا که مقام تفسیر آیه قرآن است سخنی با آنان نداریم، زیرا جای بگو مگوی در این مسئله کتب فقهی است و ربطی به کتاب تفسیر ندارد. تنها بگو مگویی که ما با آنان داریم این است که در صدد برآمدند آیه را طبق فتوایی که خود در بحث فقهی داده اند هم کنند و به این منظور برای آیه توجیهات مختلفی ذکر کردند که آیه شریفه تحمل هیچ یک از آنها را ندارد مگر در یک صورت، و آن این است که قرآن کریم را از اوج بلاغتش تا حضیض پست‌ترین و نسنجیده‌ترین کلمات پایین بیاوریم. مثلا پناه می‌بریم به خدا از خطر تعصب جاهلانه. بعضی گفتند کلمه ارجو لکم عطف است بر کلمه وجوهکم به آن بیانی که گذشت. پاورقی یکم. البته این در صورتی است که ارجو لکم به نصب خوانده شود، و اما بنا به قرائت ارجو لکم به صدای پایین لام مسئله تبعیت را که بیان مختصر آن گذشت پیش کشیدند. و شما خواننده محترم فهمیدی که آیه شریفه و هیچ کلام بلیغی که در آن وضع و طبع تطابق داشته باشد نه تحمل آن را دارد و نه تحمل این را. پاورقی یکم، مجمع البیان جلد 3 صفحه 164 و تفسیر المنار جلد 6 صفحه 229. ادامه متن. و بسیاری دیگر در توجیه قرائت به صدای پایین لام گفتند این از قبیل عطف در لفظ به تنهایی است، و خلاصه گفتارشان این است که کلمه ارجو لکم فقط لفظش عطف شده به کلمه رؤوسکم، و اما معنای آن عطف است به کلمه وجوهکم. پس اگر آن را به صدای پایین لام می‌خوانیم، دلیل بر این نیست که پاهانیز مانند سر باید مسح شود، همچنان که شاعر گفته الفتها تبنن و ما ان باردا، یعنی من به شطور خود غذایی از کاه و آب خنک دادم، که تقدیر کلام الفتها تبنن و سقیتها ماءا باردا است، یعنی به شطور خود غذایی از کاه خوراندم و آبی خنک نوشاندم. پاورقی یکم. پاورقی یک، مجمع البیان جلد 3 صفحه 165 و تفسیر المنار جلد 6 صفحه 229. ادامه متن. و خلاصه کلام این که خواسته است بگوید در آیه مورد بحث نیز فعلی در تقدیر هست که عمل کرد به آن موافق است با عمل کرده فعل قبلی. آری، از این که به شعر آن شاعر استشهاد کرده معلوم می شود خواسته است این معنا را بگوید. حال از اون می پرسیم آن فعلی که در آیه مورد بحث در تقدیر گرفته ای چیست؟ اگر فعل اقسلو باشد و تقدیر آیه فقسلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحو برؤوسکم و اقسلو ارجلکم است که فعل اقسلو بدون احتیاج به حرف جر مفعول می گیرد. پس چرا کلمه ارجلکم را به صدای بالا نمی خواند و در صدد توجیه صدای زیر آن برآمده؟ و اگر چیز دیگری در تقدیر بگیرد با ظاهر کلام نمی سازد و لفظ آیه به هیچ وجه با آن مساعدت ندارد. آن شعری هم که به عنوان شاهد بر گفتار خودش آورده یا از باب مجاز عقلی است که نوشاندن آب خنک به حیوان را تألیف حیوان خوانده و یا اینکه تألیف متضمن معنای دادن و یا سیر کردن و یا امثال آن شده. همانطور که چند صفحه قبل درباره آیه لا تأکلوا اموالهم گفتیم که جمله لا تأکلوا متضمن معنای لا تذموا است. علاوه بر اینکه بین این شعر و آیه فرق هست، زیرا اگر در شعر فعلی در تقدیر گرفته نشود معنایش فاسد می شود. پس برای روبراه شدن معنای آن به طور قطع علاجی لازم است، به خلاف آیه شریفه که از جهت لفظ روبراه است، هیچ احتیاجی قطعی به علاج ندارد.